بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. هیچ کتابی تا به امروز از زمان خلقت انسان و مکلف شدن او از نظر جنبه کاربردی و آثار گذاشتن بر زندگی انسان مانند قرآن کریم نبوده و بعد هم نخواهد بود. کتاب خدا یکی از مأموریت‌هایی که بر عهده وجود مبارک رسول خدا گذاشت و این تکلیف به ائمه طاهرین، به اولیاء خدا و به علمای ربانی انتقال پیدا کرد، عبارت از قرائت قرآن بر مردم بود. یتلو علیهم آیاته، یعنی پیغمبر حق نداشت قاری قرآن باشه در خلوت خانه یا در گوشه مسجد. البته این قاری با این تکلیف سنگین واجب که مکلف به قرائت شد، به خاطر آگاهی کاملش از همه قرآن مجید بود. منظور این نیست که هر مکلفی، هر مؤمنی علاوه بر قرائت قرآن در خلوت خانه بیاد روبرو مردم بلند شه قرآن قرائت کنه. این قرائت بر عهده عالم به قرآن، که وقتی قرآن رو قرائت میکنه معانی آیات رو هم در حد ظرفیت مردم که به مردم فشار نیاد برای مردم بگه، چون آیات قرآن بنا به فرموده خود پیغمبر که برای ما هم واقعا این مسئله روشنه، یعنی اصلش روشنه، اگر به طور تفصیل نمیدانیم مال نبود علم و ظرفیتمونه. هر آیه‌ای دارای 70 معنا و هر معنایی هم دارای 70 معنای دیگره. یعنی اگر کسی ظرفیت داشته باشه یک آیه میتونه 4900 در علم به روی او باز کنه. اما پیغمبر، ائمه، عالمان چنین وظیفه‌ای رو ندارن، چون ظرفیت‌ها برای فهم قرآن یکسان نیست. همه جا قرآن، انبیا، ائمه حال مردم رو، ظرفیت مردم رو، توان دریافت مردم رو رعایت میکردن. قرآنی که پیغمبر برای امیرالمؤمنین قرائت میکردن برای اصحاب خاص مورد اعتمادشون قرائت نمیکردن، برای اونام به اندازه خودشون قرائت میکردن. به همه نگفتن رکعت سوم نماز یا باید سوره حمد رو بخونی یا سه بار تسبیحات اربعه رو بخونی یا یه بار تسبیحات بگیم. مردم رو سه دسته کرده دین: در حوصله، در دریافت. یه فتوا اینه که بعد از پایان رکعت دوم رکعت سوم رو حمد بخونید. بعضی ها حوصله دارن، حال دارن، عشق دارن، گریه دارن، وقت میذارن یه چنین نمازی رو با این کیفیت در رکعت سوم و چهارم میخونن. یه عده از این سرمایه ها بهره مند نیستن. سه بار تسبیحات اربعه میگن، یه عده سرمایه شون کمتر یه بار میگن. اگر خدا پیغمبر رو مکلف کرده به تکلیف واجب یعلمهم الکتاب و یتلو علیهم آیاته، یعنی عالم قرائت کنه که بعد قرائتش یعلمهم الکتاب، به تناسب ظرفیت مردم معنی آیات رو بگه که مردم قرآن فهم بشه. پس مسئله روشن شد که کی باید بر مردم قرائت کنه. عالم به قرآن باید قرآن رو به مردم قرائت کنه. البته این قاریان جوان و بالاتر از جوان که در کشور ایران رشد کردن و آبروی برای این مملکت شدن، با لحن ملکوتی و گرم و صحیح خوندن قرآن، کارشون زمینه قلبی دادن به مردم و توجه دادن مردم به قرآن، این کار بسیار مهمیه. ولی اینی که خدا می‌فرماید یتلو علیهم آیات، پشترش میگه و یعلمهم الکتاب، برای کار بردی شدن قرآن در زندگی قاری عالم باید برای مردم قرآن رو قرائت کنه. یعنی پیغمبر، یعنی ائمه، یعنی شیخ طوسی، یعنی سید ابن طاووس یعنی آیت الله لزمای بروجردی که 30 سال بروجرد با اون حد مرجعیت منبر میرفتن. یعنی مرحوم آیت الله آستاشم نجف آبادی که کم از مرحوم آیت الله اصفهانی در علم نداشت، حتی در اصفهان منبرهای خونگی میرفت. اینا خوب مردم رو تربیت کرد. این تکلیف پیغمبر. اما مستمع در مقابل این قاری چه تکلیفی داره؟ مستمع هم تکلیفش از نظر وجوب عین تکلیف پیغمبر. مستمع شنیدن قرآن از قاری عالم براش واجب، این ریشه تکلیفیش. عقل خدا بهش داده، انصاف داده، وجدان داده، کتابای تمام مکتبای هر روزگاری هم جلوش باز، بشنوه دلش میخواد مطالب قرآن رو با کل فرهنگا مقایسه کنه، حق بودنش که روشن شد بپذیره. این قدم دوم. شنیدن واجب. اگر علاقه داره مقایسه بکنه قرآن مانع نمیشه، ترس هم نداره، برای اینکه بهترین حرف و بالاترین موعظه رو داره. فَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ اَحْسَنُ الْكَلَامِ وَأَبْلَغُ الْمُوْعِظَةِ، احسن الحدیث و ابلغ الموعظه. حوصله‌ام نداره مقایسه کنه، این حق بپذیره. وقتی شنید قبول کرد به عنوان حق و پذیرفت، حالا اجرا کنه. اجرا که کرد، اگر در مشکلیه یا مشکلاتی، مشکل و مشکلات حل میشه، و اگر مشکل نداره خب مواظبه به مشکل بر نخوره با نور قرآن کریم، با قرآن زندگی میکنه. این کاربردی رو میگن کاربردی عملی، اما یه کاربردی فکری هم داره که من امروز یه نمونش رو براتون عرض میکنم که خیال و ذهن و فکر ما رو تا آخر عمرمون از تشویش‌های مختلف همین امروز نجات بده. گاهی طبق آیات قرآن مردم، حتی بعضی از اهل ایمان، دوچار تهمت زنی به پروردگار میشه. خودش مستقل یه مسائلی رو در زندگیشون میبینن، بعد با قدرت خدا مقایسه میکنن، میگن خدا همین لحظه میتونه کارو برای ما به سامان برسونه، کار به سامان نمیرسه، تهمت میزنه. میگن نه، اینم کاری از دستش بر نمیاد، بی خودم ما رو به او ارجاع داد. خب این بیماری، بیماری فکری، اگر بمانه ممکنه آدم رو به کفر بکشان. گاهی هم پروردگار می فرماید خناسان داخل خانواده ها و جامعه و محلتون شما رو به تهمت زنی به خدا آلوده می کنه. ان الشیطان للانسان عدو مبین فإنه یأمرکم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا علی الله ما لا تعلمون. وادارتون میکنن بی دلیل، بی علم، بی نور، بی بصیرت، بی دانش به پروردگار نسبت به خودتون تهمت بزن. دو سه تا نمونه تهمت هایی که خود قرآن نقل کرده براتون. میگه به یه عده‌ای میگن پیغمبرانم گفتن چرا خدا را عبادت نمی کنی؟ شما که زمینه بندگی کردن داریم، پول داریم، خونه داریم، زندگی داریم، بدن سالم داریم، زن و بچه داریم، چیزیتون نیست، چرا خدا رو عبادت نمی‌کنی؟ به انبیا و به عالمان ربانی میگفتن این که ما خدا را عبادت نمی‌کنیم چون خدا نسبت به ما اراده عبادت نداره، او نمی‌خواد ما او رو عبادت کنیم. حالا میریم سراغ خدا. خدایا تو نمیخوای بعضی ها عبادت کنن؟ پاسخ: یا ایها الناس. ایها الناس یعنی چی؟ یعنی ما مردم مؤمن، یعنی از آدم تا قیامت. اعبدوا ربکم الذی خلقکم. من خواستم همه عبادت کنم. یه تهمت. ربا حرامه. شؤون مختلفش هم بررسی شده. به یه عده‌ای میگن ربا حرامه، قرآن میگه تهمت میزنن به امر فقهی خدا، میگن انما ربا مثل البیع. ربا با خرید و فروش چه فرقی میکنه؟ من میرم 1000 تومن میدم 1 کیلو جنس میخرم، حالا به جای جنس پول میدم، پول اضافه میگیرم، این دست به دست با اون دست به دست چه فرقی میکنه؟ فرق نمیکنه. یعنی بقالی که 1000 تومن هم من میگیره جنس میخره، خونش هم پیش من ضمانت میذاره، خونه بچهش هم ضمانت میذاره، 2 برابر پولم من چک میگیره، 4 برابر پولم من سفته میگیره، و بعد وقتی من نتونستم بدم خونمو نمیبره، خونه بچه‌مو نمیبره، چکامو اجرا نمیذاره. ربا مثل بیعه. این هم یه تهمت سه. و اما ازا قدر علیه رزقه، اگر من رسوندن روزی رو به یه بندم تنگ بگیرم، سخت بگیرم، باید جون بکنه تا یه صبحونه نهار شام فراهم بکنه. فقدر علیه رزقه فیقول، این خیلی تهمت ناجوان مردانه ایه. فیقول ربی اهاننه، پروردگارم رو قبول دارم اما خدای ذلیل کنیه، خدای آبروریزیه، خدای پرده دریه، خدای بدبخت کننده یه، همه اینا تو لغت اهانن است. وحن یعنی سبک کردن. چه خداییه؟ با اینکه قبولش دارم تو سرم میزنه، بدبختم میکنه، آبرومو میبره، خجلت زده زن و بچه‌م میکنه، این اخلاق خدا داره؟ جواب میده کلا، تو سرت نزدم، آبروت هم نبرد، سبکت هم نکردم، بدبختت هم نکردم، اصلا اینا کار من جنابادی قبل از اینکه روزی رو بهت تنگ بگیرم ثروت خیلی خوبی بهت داده بودم، 10 میلیارد ثروت داشتی، همیشم 9.5 میلیاردش بود چون نیاز نداشتی. کلا اینی که میگی نیست، بلا تو کرمون الیتیم، اون وقتی که ثروت داشتی کدام یتیمو با پولت اکرام کرد؟ یتیمایی که شب کنار مادرها گرسنه خوابیدن و از ناراحتی شکم گریه میکردن. ولا یهازون تهازون علا تعام المسجین، در خودون خونهی که مردش از کار افتاده بوده دیگه، بدن قدرت درآمد سازی نداشته، رفتی مسکین یعنی زمینگیر، 5 سال فقط سرش می جنبه رو تخت خونه، مایه 800 تومن هم باید زن و بچه بدن یه پرستار بیاد برای اینکه بو نگیره این بدن، زخم نشه، که 100,000 تومنش هم ندارن. تو با اون پول مونده در کدوم خونه از کار افتاده رفت؟ و تأکلون تراس اکلن لما، 10 میلیارد که خودت داشتی یه دفعه ملک الموت هم فرستادم جون باباتو گرفت، 20 میلیارد هم از باباتمون این ون اومن رفتی با ترفند، حتی ارث خواهر برادرت هم ملک خودت کرد. و توهبون المال حبن جمع، یه عشق بیشتر تو دنیا برای قلبت نذاشتی، اونم عشق به پول بود. من تو رو آبروتو بردم ذلیلت کردم، یا گریه اون یتیما، یا ناله اون زمینگیرها که همه به خودت برمیگرده؟ پول داشتی زمین آبروت نریزه، پول داشتی شخصیت داشته باشی، پول داشتی در بین مردم عزیز باشی، ولی رفتارت با پولت این بلاها رو سرت آورد. به مالک گله میگفت من چوپانت هم، روزی یه تون شیر میدوشم، با این زحمت با بار قاطر و بار مرکب میارم تحویلت میدم میفروشی، تو این یه تون شیر 100 لیتر آب قاطی میکنی. یعنی تای هر ظرفی رو که میخوای خالی کنی یه ملاقه بزرگ آب میریزی، میگردونی، یه خود رنگ میگیره، میریزی تو شیر. مالک این آبا جمع میشه، یه مرتبه گله رو جمع میکنه، گو برو دیوانه. این چوپان بی سواد که خیلی آدم عاقلیه، چرا بهش میگی دیوانه؟ نفهم. سیل که میدونید چگونه میاد، من دیدم، من در یه منطقه بودم، هوا ابر شد، در یه شهر 18,000 نفری ساعت 2 بعد از ظهر رفته بودم دیدن کسی، 2 ابر شد، 2.5 نصف شهر رو و بازار شهر رو با هر کی توش بود برد سیل. یعنی بازاری دستش به صندوقش بود، دید صدای سیل میاد، میخواست واکنه، مدارک و پولا رو برداره بره، خودشو با صندوق برد، 4 فرسخی جنازشو گرفت. یه رو تمام گله رو سر تپه جمع کرد که سرازیر کنه بیاره آغول. ابر 4-5 دقیقه بارید، سیل مهیبی اومد، چوپان تونست خودشو نجات بده، ولی از اول تا آخر گاو و گوسفندا رو آب برد و کشت. حیوانای بدبختم فدای جنایت مالک شدن. تک و تنها برگشت خونه، صاحب گله گفت گله کو؟ گو آبایی که تو شیر ریختی خدا همه رو جمع کرد، امروز داد زیر پای گله کلو برد، امشب با زن و بچت گرسنه بخواد. من شما رو ذلیل میکنم؟ قرآن کاربردی فکری عجیبی داره که من حالا یه نمونش رو در اختیارتون میذارم تا آخر عمر از همه شبهه ها نسبت به خودتون و خدا نجات پیدا میکنه یقینا. اما قاری که داره امرو بهتون میخونه خودش، کلامم مال خودش، شما کافیه تو سجده یا تو رکوع این قرائت خدا را بپذیرید با معنیش، تمام استرابات فکری نسبت به خودتون و او حل میشه. رکوع میریم، فسبح بسم ربک العظیم، امر، این امر در نماز به این شکل در اومده، سبحان ربی العظیم و به حمده، همه این کلمات تو اون امر بود، فسبح بسم ربک العظیم در سجده، سبحان ربی الاعلا و به حمده، ربی العظیم و به حمدشو کار ندارم، ربی العظیم و به حمدشم کار ندارم، یه سبحان الله. شما تو رکوع و سجود معنیشو نگاه کن، کلمه سبحان با الله، سبحان الله یعنی به حال رکوع، به حال سجده اقرار میکنم که پروردگار من از هر عیب و نقصی پاکه. این همه عیب تو زندگی من از کجاست؟ از خودم. عیبا رو برطرف کن، مشکلات برطرف میشه. این کاربردی فکری قرآن وقتی داره خودش در رکوع و سجود بهت میفهمونه من هیچ عیبی ندارم، هیچ نقصی ندارم، نه در عمل نه اخلاق. اگه در زندگیت عیبه، من از عالم بالا کوزه عیب نریختم تو زندگیت، نریختم در حیاتت. و ما اصابکم سیئتن فمن نفسک، عیب مال خودته. گیر اقتصادی داری، ببین دل کیو سوزوندی؟ دل بچه تو، دل خانوم تو، دل داماد تو. آقا برو گردن کج کن، عذرخواهی کن، رضایتشو بگی، صبح گیرت حل میشه. دنبال عیب خودت بگرد، من که عیبی ندارم. حرفم تمام. سفر اولیای عمره و مکه واجب، اوناییشون که میرن مدینه، خیلی جالبه. خود منم دیدم کلیت اتاقو که میگیرن، ساکشونو میذارن، اغلب استراحت نمیکنن. به اونایی که سفر دومی هستن میپرسن آقا شما سفر چندومت؟ دوم. میگه زحمت میکشی بیای قبرستان بقی و به من نشون بدی؟ میگه بله. حالا آدم تو ایران که هست، اون زمانا که فیلما رو ندیده بودیم، مثل ما سال 50 که رفتیم مکه، سه خبر از قبرستان بقی نداشت. وقتی آدمو میبرن از پله‌ها میگن برو بالا، فعلا بسته، از پنجره نگاه کن، اونجایی که زیر یه دیوار نیم دایره 5 تا قبره، اون بقیه. یعنی قبر مادر امیرالمؤمنین و 4 تا نوش، امام حسن، زین العابدین، امام صادق، امام باقر. از پله‌ها میرن بالا. من ندیدم که چشم یک ایرانی برای اولین بار به اون قبرستان و اون شکل افتاده باشه، ناله نزنه و گریه نکنه. که اینه قبر 4 امام ما، اینه قبر مادر امیرالمؤمنین ما. حالا برگردیم به 1400 سال پیش که ابی عبدالله میخواد بدن امام حسن و کنار قبر پیغمبر دفن. از حرم جدشون و ارثشون یه دونه قبر میخواستن، هیچی دیگه از اون دولت و ملت توقع نداشت، یه قبر، اونم ملک خودش، نه تولیت حرم که به اون دو نفر بگن شما اجازه بدین ما یه قبر برای برادرمون برداریم. میخواستن تو خونه خود پیغمبر، ملک امام حسن، دفنش کن. 500 نفر با یه زن شتر سوار، قاطر سوار، تیرارم گذاشتن تو چله کمان، گفتن اجازه وارد کردن بدن رو به حرم نداریم، چه برسه به قبر. ای مظلومان جهان، ابی عبدالله در حالی که مثل ابر بهار اشک می‌ریخت فرمود بنی هاشم بدن برادرم رو ببرید قبرستان بدی. بدن رو وارد قبر کرد، بند کفن رو باز کرد، هرچی وایستادن دیدن از قبر بیرون نمیاد. اومدن دیدن صورت رو سینه امام مجتبی، زیر بغلشو گرفتن از قبر رو بردن بیرون، با احترام برش گردوندن. چهار پنج تا از اینا که زیر بغلشو گرفتن از قبر بیرون رو بردن، خودشون روز عاشورا قطعه قطعه روبروش افتاده بودن، هیچ کدوم نبودن بیان کنار بدن قمر بنی هاشم. زیر بغلشو بگیرن بلندش کنن، از من دو دست بر کمر و از تو بر زمین، دست دیگر کجاست که خاکی به سر کنم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. الهی به حقیقتت فهم قرآن و نصیب ما و زن و بچه ها و نسل ما بفرم خدایا، و بعد فهمیدن توفیق به اجرا گذاشتن جهات فکری قرآن و عملی قرآن رو به ما مرحمت فرم. کشور، ملت، دین، مملکت، رهبری معظم، خدایا و هر خدمتگزاری رو در دنیا به دینت از آفتها حفظ فرمود.